قرار است رئیس اجرایی افغانستان فردا برای یک سفر 3 روزه به ایران برود. مشران و جرگه افغانستان هیئتی را برای بررسی وضعیت امنیتی ولایت هلمند موظف ساخت و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک کارخانه ساخت ماین در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند کشف شده است. تفصیل خبرها. قرار است رئیس اجرایی افغانستان فردا برای یک سفر 3 روزه به ایران برود. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالله عبدالله در دیدار با مقامهای ایران در رابطه با گسترش روابط میان دو کشور مبارزه با تروریسم و بیشتر شدن روابط تجارتی صحبت خواهد کرد.
بحث اصلی که در سفر مطرح خود شد توسعه و استحکام بیشتر روابط میان دو کشور، توسعه روابط تجارتی و در عین زمان همکاری های جمهوری اسلامی ایران با افغانستان برای استقرار و ثبات و مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی که در منطقه وجود داره.
آقای رحیمی گفت این سفر به دعوت حکومت ایران صورت میگیرد. به اساس معلومات ریاست اجرایی افغانستان شماری از مقامهای دولتی آقای عبدالله را در این سفر همراهی میکنند. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی این اولین سفر رسمی رئیس اجرایی افغانستان به ایران است. مشران و جرگه افغانستان هیئتی را برای بررسی وضعیت امنیتی ولایت هلمند موظف ساخت. این تصمیم از سوی مشران و جرگه پس از آن مطرح شد که شکایت های سناتوران این ولایت مطرح گردید. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در مورد گفت
که تاسو قابل قبول شید دفاعی کمیسیون رئیس مشرۍ څلور نفر د الکوزی په شمول څلور نفر لارشي د هلمند وضعیت لپاره درې ورځې د تیری کې دوه ورځې او گزارش راوړي تایید ده مجلس عمومی ته.
این هیئت به سرپرستی رئیس کمیسیون دفاعی مشران جرگه افغانستان به ولایت هلمند سفر کرده و وضعیت را از نزدیک بررسی می کند. گزارش ها می رسانند که درگیری ها در برخی ولسوالی های هلمند و به خصوص در ولسوالی مارجین ولایت جریان دارد. چند روز قبل گزارش ها حتی از سقوط ولسوالی سنگین هلمند به نشر رسید، اما حکومت افغانستان از کنترل وضعیت امنیتی در سنگین و مناطق دیگر هلمند اطمینان داده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک کارخانه ساخت ماین در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند کشف شده است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته که از این کارخانه مقدار زیاد مواد انفجاری به دست آمده است. گفته شده که این کارخانه در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشف شده است. اعلامیه افزوده که مخالفان مسلح از این کارخانه برای ساخت ماین ها واسکت های انتحاری و سایر مواد انفجاری استفاده می کردند. و تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی جام جنوب آسیا امروز ساعت 5:30 دقیقه به وقت افغانستان با تیم هند به میدان می رود. افغانستان در این بازی از لقب قهرمانی خود دفاع می کند. علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای این مسابقه آمادگی کامل دارند. تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از این هم در مسابقات نهایی جام جنوب آسیا دوبار در برابر تیم هند قرار گرفته که در یکی بازنده و در دیگر برنده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران امروز هشدار داد که عربستان سعودی به خاطر اعدام نمر النمر یک روحانی شیعه مذهب با انتقام الهی روبرو خواهد شد. این در حال است که ریاض تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. این انتقادات چند ساعت پس از آن صورت می‌گیرد که معترضان بر سفارت عربستان سعودی در تهران هجوم بردند، ساختمان سفارت را آتش زده و اوراق را از سقف پرتاب کردند. مقام های ایران گفتند که 40 تن از مظاهرچیان بازداشت شدند. تندروان امروز خواهان یک مظاهره دیگر در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران شدند. عربستان سعودی اعدام شیخ نمر باقر النمر با 46 تن دیگر به شمول 3 تن دیگر از شیعه های مخالف و چندین تندرو القاعده را دیروز اعلان کرد. منصور الجعفری سخنگوی وزارت عدلیه عربستان سعودی به روز شنبه گفت که قضایای زیاد مربوط به تروریسم در این کشور بررسی شدند. از زمان ایجاد محکمه خاص بررسی مسائل تروریستی به این سو 2225 قضیه تروریستی بررسی شده و تعداد مسنونین به 6122 تن می رسید. نمره تا زمان بازداشتش در سال 2012 یک چهره اصلی در تظاهرات اقلیت شیعی عربستان سعودی به حساب می آمد. اعدام وی در سراسر منطقه سوی شیعه ها تقبیه شده است. او به اتهامات تروریسم محکوم شده بود اما دفاع از خشونت را رد کرده بود. پنج بمبگذار انتحاری امروز با حمله بر یک پایگاه نظامی عراق در شمال بغداد حداقل 15 تن از نیروهای امنیتی این کشور را کشتن و 22 تن دیگر را زخمی نمودند. مقامهای امنیتی عراق میگویند که دو انتحار کننده وسایط پر از مواد انفجاریشان را در دروازه غربی یک کمپ پیشین نیروهای امریکا در شهر تکریت انفجار دادند. سه حمله کننده دیگر پس از ورود به یک بخش از این پایگاه که در آنجا به پلیس عراق آموزش داده می شود مواد منفجره بر بدنشان را انفجار دادند. گروه تندرو دولت اسلامی که بخشای زیادی از شمال و غرب عراق را در کنترل خود دارد مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته است. مقام ها در هند می گویند که رقم تلفات نیروهای هندی در پی حمله بر یک پایگاه قوای هوایی این کشور افزایش یافته است. دیروز در جریان آتشباری بالای این پایگاه در نزدیک سرحد با پاکستان که چند ساعت طول کشید دو سرباز کشته شدند. سپس چهار سرباز در اثر جراحات شدید جان دادند. یک سرباز دیگر امروز در یک انفجار کشته شد. در جریان حمله بر پایگاه هوایی پاتانکوت چهار تندرو مسنون مسلح نیز کشته شدند. نرندرا مودی صدر اعظم هند گفت که این حمله را دشمنان پیشرفت هند انجام دادند. دشمنان بشریت که نمی توانند پیشرفت هندوستان را تحمل کنند تلاش نمودند تا یک پایگاه مهم هوایی قوای دفاعی هند را در پاتانکوت تخریب نمایند. این پایگاه هوایی در شهرهایی که به جمو کشمیر منطقه تحت اداره هند منتهی می شود موقعیت دارد. و خبر آخر این که اوکراین اعلان کرده که از 10 جنوری به واردات مواد غذایی از روسیه تحریم وضع می کند. حکومت اوکراین در صفحه اینترنتیش گفته که این اقدام را در واکنش به اقدام مشابه سوی مسکو به اجرا می گذارد. در تحریم ها ورود گوشت، ماهی، لبنیات، سبزیجات و میوه از روسیه به اوکراین ممنوع اعلان شدند. پیش از این روسیه به روز اول جنوری ورود مواد غذایی را از اوکراین ممنوع اعلان کرده بود. مقام ها در مسکو گفتند تحریم غذایی اوکراین به خاطر تقویت محصولات داخلی روسیه به اجرا گذاشته شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
شنوندای عزیز، مجدداً من ویدو برکی خدمتتون سلام عرض میکنم و به بخش دوم برنامه ساعت شما را خوش آمدید میگویم. اگر برنامه را از ابتدا تعقیب کرده باشین خوب، اگر تازه با ما پیوستین یادآور میشم که در این برنامه ما بالای چاقی یا اضافه وزنی صحبت میکنیم. اگر پرسش خاصی در رابطه با موضوع برنامه داشته باشین میتونین با ما از طریق این شماره ها تلفن تماس بگیرین. 0700 22 755 و 0799 20 35 40 منتظر تماس های شما هستیم. دکتر صاحب، افراد اضافه وزن اکثرا از مشکلات بدهضمی هم شکایت دارند. آیا چاقی سبب میشه که غذا دیرتر هضم شود؟
بله، تاثیرات چاقی بالای سیستم هضمی وقتی که شکم از حد بزرگ باشد، تراکم شهمیت در چهار اطراف شکم و در داخل شکم صورت گرفته باشد، فشار داخلی بطن یا داخل شکمی بالاتر میره. وی کسایی که میشه غذا را صرف می نماید میگه بدهضمی به وجود میاد و اکثرا میگه که دکتر صاحب دهن ما تلخ می باشه و اینمی برگشت غذا به طرف میری عموما از سبب چاقی به وجود می آید. که اینی یک عمده ترین شکایت و مشکل در سیستم هضمی به وجود می آید و در ضمن میگم مریضایی که چاق هستند همیشه قبض می باشند.
آها.
و قوات سنگ های طرق صفراوی در مریضهای چاق به وجود می آید که بالاخره یگانه تداویش جراحی است. در ضمن میگه چاقی حتی سبب سرطان های طرق هضمی شده می تانه. از همین خاطر حتی چاقی میگه بالای جگر تاثیرات داره و سبب جگر شهمی شده میتانه. یعنی چاقی بالای سیستم هضمی واقعا تاثیرات ناگوار می داشته باشد.
بله دکتر صاحب، چاقی با بیخوابی یا بدخوابی چی ارتباط داره؟
بسیار یک سوال خوبی هستن و در فاکتورهای مساعد کننده باید ما شما در این مورد یک می گفتیم، ولی خوشبختانه که در این موضوع ما شما بازم تکرار کنیم که کسایی که روح نارام باشه، بیخواب باشه، اصلا امی افرازات هورمونی انسان که هستن این در هم بر هم می خوره. وقتی که افرازات هورمونی در هم بر هم بخوره اصلا بعضی جواهر که در وجود افراز می شه به شکل به نام انسولین، یک ماده است که همیشه به یک نظم از غده پانکریاس افراز میشه. مریضایی که نارام خواب میباشه همیشه میگه دی مریضا و اکثرا پرخوری میکنه چون فکرش نارام است. وقتی که فکر نارام باشه انسولین به اندازه بیشترتر افراز میشود و بالاخره سبب تراکم شهمیت میشود که بالاخره اینمی تراکم شهمیت بالاخره زمینه را برای چاقی مساعد میسازد.
بله، یک دوست ما به نام شکور از ولایت بلخ ولسوالی زاره خط تلفن هستن.
ما رابطه فقط به خاطر چاقی همه به خاطر کمخونی چیز داریم، مشکل داریم. چاق هم به اون اندازه زیاد نیست، ولی راه بریم به راهی مثلا صبر و عبور و کوتل همه اصلا تا این دقیقه که را بریم همه طور نفس ما را میگیری صدا ما در نمیه. ما همه نارا میخواستیم
زود نفسشان میسوزه. بله
درست هستن. خیلی سوال جالب بود. آل شکر خان صاحب باید بشنوه که تاثیرات چاقی بالای طور سیستم تنفسی و قلبی چی هستن؟
بله بله.
کسایی که چاق می باشه میگه تراکم شهمیت در چهار اطراف طرق تنفسی و حتی در بالای قلب و اویه تاثیرات ناگواری داره. کسایی که چاق باشه ببینین خودشان گفتن که 5 دقیقه را بریم نفسم می سوزم. آن انرژی که یک شخصی که وزن مناسب می داشته باشه خستگی را احساس نمی کند و در زمین کسایی که چاق باشه زود خسته می شه، فعالیت های فیزیکی را انجام داده نمی تاند و در زمین میگه کسایی که چاق باشه اکثرا از طرف شب یا سنورینگ یا خرست دارن، اکثرا بینیش بسته، دیگه مردم هم با اینا در مشکل هستن و یک ناجوری خطرناکی که به نام سلیپ اپنیا سندروم که اکثرا ما شما در زبان پشتو برش خپسک میگیم، میگه فلانی را جن گرفته شوانه نفسش قید میشه برای چند ثانیه که اینی نه جن است نه کدام خپسکه، فقط از سبب تراکم شهمیت زیاد که اکثرا طرق تنفسی ما شما را تنگ و مسدود میسازه و اونم مجرایی که ما شما تنفس میکنیم بالای آنها فشار میایه. ولی در زمین چونی خستگی داره کسایی که چاق هستن میگه اولین خطرش بلند رفتن فشار خون که خود فشار خون وقتی که بلند بره حتی سکته های مغزی به وجود میاد، ناگهانی در داخل دماغش خون میریزه، ناگهانی میگه جور تیار بود فلج شد. وقتی که عقوات فلج به وجود میاد، فلج یک طرفه، فلج دو طرفه و حتی میگه بالای خود قلب امورگ هایی که برای قلب آمده با نام شرائین اکلیلیست سبب تراکم و بندش میشن، بالاخره حملات نسابی یا حملات آنی قلبی به وجود میاد. از همین خاطر چاقی ناجوری هستند که حتی بالای تنفسی، هضمی و تمام سیستم هایی که آل ما شما باید بعدن سرش بحث کنیم تاثیرات ناگوار داره.
بله رحمت الله از ولایت بلخ روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم برادر.
سوال ما دکتر صاحبی است که برعکس دیگر اگر بخواهیم که برادر عزیز اگر یک بار دیگه سوالتان تکرار کنین بفرمایید. نفهمیدیم.
ما گفتم برای دوستان برای کسی دیگر گفتم اگر بخواین که چاق شوین چی چیز مفید است برای چاق شدن.
خب اینا شما حتما وزنتان کم است.
بسیار
یک بحث جداگانه دیگه است دکتر صاحب.
با ما باشه انشالله، ما در خدمتشان هستیم و قناعت برشان میتیم انشالله.
خب نمیخواین بازم یکم تشویشان برطرف کنیم.
رحمت الله جان چند کیلو وزن داری؟
قد شده تلفن شان.
اگر رحمت الله خان مثلا صدایش معلوم میشه جوان بود، سنش اگر از 20 پایین تر باشه و خود اول وزن کنه باز قد خود اندازه کنه، اگر به طور مثال 60 کیلوگرم وزن داشته باشه و 170 سانتی قد داشته باشه، این 10 کیلو اضافه کم وزن است نظر به قد قامت خود. ولی به یاد داشته باش رحمت الله خان میگه کسایی که فعالیت فیزیکیش نرمال است، فعالیت ذهنیش نرمال است، استعداد آنها در مکتب و پانتون نرمال است، در دویش و تپش و بازی کردن با هم سنفی خود با هم سنای خود هیچ مشکلی نداشته باشه، ووش کنی وزن تزیاد نکنی،
هیچ نیاز نیست دیگه تشویش کنه. دکتر صاحب تا بار چقدر
بله.
مسائل مطرح کردین که بخی ترسناک
بود. بله و چون امی خودی وزن نظر به سن خود به خود مهمان شما خواهد بود و انشالله باید داشته باش که یک روز حتما نمیگه پای ما دیادت میه که راستیام یک دکتر گفته بود وقتی که سنت با 30 سالگی برسه هر قدر باز احتیاط کنی وزنت کنترل نخواهد بود.
بله دکتر صاحب فراموش ما نشمی برادر ما که از ما پرسیده بودن سوالشان فکر کنیم پاسخ ندادین، یک قسمت شه گفتن که اگر یک خانم حامله باشه بالای موج و وزنشان اضافه باشه بالای جنین در رحمشان تأثیرات خود داره. بسیار مختصر اگر پاسخ بدین یا یک پرسش دیگر رو میگیریم. برادر ما اسحاق از ولایت هلمند. بله بفرمایین برادر.
سلام
علیکم برادر، پرسشتان رو مطرح کنین.
دکتر صاحب تشکر شما. من بسیار یکی دویمی دیگه همی شیرنی را اینه تقریبا به طولی 2 سال میشه که اصلا نمی شیرنی چاکلیت بوره نمی چیزا را هیچ خوشم نمیه که بخورم دیگه لاغر هم هستم بینونی باره که من شیرنی را بچه فرد نبینم نمی را سوال داشتم در ترسی
چقدر خوشبخت هستن که شیرنی خوششان نمیه.
کاش که ما مثل اسحاق جان وارمی بودم با شیرینی خوش ما نمی آمد که یک گلاس پیش از اینکه چای میخوریم 4-5 تا چاکلیت میخوریم و بعد از اون یک شوب چای میگیریم، این یک مسئله نرمال است که دامگرپی نیست. عادتا بعدش آمده با جای از این چون در هر غذا ما شما میتونیم که گلوکوز و مورد نیاز خود باید از اونمو استفاده کنه، میوه‌جات زیاد استفاده کو اسحاق جان، غذای مناسب بگی، خوابت تنظیم کو، فکرت آرام کو، انشالله خود به خود وزن میگیری، می ارمان لاغری را از بینت میره و وقتی که چاق شدی باز میگی کاش که ما قسم لاغر میبودم.
بله شیرنی دلشان نمیشد. خب دکتر سیمان
بله. با مورد سوال شما که چون خیلی یک سوال جالب هستن میگه کسایی که حتی پیش از اینکه به طرف حمل بریم میگه دختره جوانی که وزن اضافه تر داره اگر یا عروسی کنه ممکن یک سبب اقامت آنها چاقی باشه، اگر وزن خود کنترل کنه میشه که صاحب اولاد شه. دوم میگه دختره جوانی که چاق باشه اکثرا عادت محور آنها غیر منظم می باشه، اکثرا از کمردردی ها شکایت می داشته باشد و یک ناجوری به نام پالیسیستیک اوورین سندروم که در اووریز کیست های متعدد به وجود میاد و بالاخره تخم گذاری در روز 14 عادت ماهوار و یا در متسیکل صورت نمیگیره. ولی اگر میگنیم خانم هایی که چاق باشه و در جریان نمی چاقی حمل بگیره چندین عواقب بد بالای جنین می داشته باشد که اولین عواقب بد نمیست میگه خانمی که چاق باشه و حامله باشه ممکن طفلک یا نوزاد کوچک کم وزن به دنیا بیاره که یک جنجال است برای جامعه، هم برای مادر هم برای دکتره که بیچاره در وارد نوزاده کار میکنه. میگه خانمی که چاق باشه ممکن در داخل رحمش اینمی جنین رشد نکنه بمره زایه میشه. خانمی که چاق هستن ممکن میگه پیش از وقت ولادت صورت بگیره و در زمن چون چاقی سبب دیابت یا شکر درجه دو میشه. خانم هایی که چاق هستن یا ممکن از میال شکر داره یا در جریان حمل شکر به وجود میاد، اطفال را میزاید که اکثرا وزن آنها از 4.5 الا 5 کیلوگرم بیشتر تر میباشند که حتی زمینه برای مساید میشه که شکمش باید از طریق عملیات چی شوه و تفلک شوه باید از روی شکم ورداره. بسیار زیاد تاثیرات ناگوار بالای جریان حمل میداشته باشد.
بله دکتر صاحب، می مشکل اضافه وزنی چقدر میتونه تاثیرات یعنی مشکل ساز باشه بر کسایی که مبتلا به امراض دیسک کمر، کمردردی یا در کل ستون فقرات عینکای زانو که درد میکنه از رزی مشکل داشته باشه؟ در حال کمی مشکل ما پیش یک تعداد کسایی هم میبینیم که اونا وزن کم دارن. دکتر صاحب خب وقتی پیشان میرن میگن توصیه میکنن شما وزنتان کم کنین، در حال که مثلا یک خانم که وزنش کم است و هم این مشکل می داشته باشه، چی تفاوت وجود داره؟ امی تماس برادر ما محمد زایر از ولایت وردک می گیریم. دکتر سپر
وزن 1.5 کیلو ده و کاد می 1.2 سانتی ده.
ها
دو مال سحل ده ده سم مشکل ده
سم ده زمان سر ملتیاو که وی نه سلام نه کلام خو خیر دوی چیزم وقت زای نکم
خوشتان زود تماسشان برقرار شد.
قد 1.2 سانتی ده او وزن 1.8 کیلو ده. 1.2 اونه چه 1.8 منفیش 8 ده و اتل اصاغا سلیرش کیلو اضافه وزن ده. نو تا محمد زایر جان کوششو که چه سلیرش کیلو گرام باید خپل وزن کم کی تر سو پور تخپل نارمل حتی او ایدیال وزن تر اکوس شی. ویدا جان بسیار گپ معقول و بجای فرمودی. بعضی مردم هستند که کمر درد هستند، دست که کمر داره چون بسیار زیاد عوامل داره، او یک موضوع
دیگه است.
ولی چاقی میتونه که سبب کمر دردی ها، دست که کمر، زانو دردی، کوری دردی و پای دردی شوه. بگو چطور؟ وقتی که وزن از حد نرمال بیشتر تر باشه، مثل محمد زهرخان واری 26 کیلوگرم همیشه 24 ساعت در پشتت باشه،
خود حمل میکنه،
همیشه بالای سیستم اسکلتی یا کمر فشار میاره، همیشه بالای زانوها فشار میاره و به مرور زمان سبب تخریبات انتروورتبرال دیسک یا اونمو دیسک کمر که هستن بالای اینا فشار می و سبب تفتق یا چورگی آنها می شود. یعنی از این خاطر بعضی متخصص صاحبا کوشش میکنه که میگه شما وزنتان کم کنین. هر قدر موتر زیاد بار باشه سبب کفیدن تایرش موجود است، سبب میده شدن کمانیش موجود است، سبب میده شدن تایرارش موجود است. از این خاطر هر قدر وزن اضافه تر باشه بالای ستون فقرات، بالای اطراف سفلی خصوصا زانوها فشار زیاد می و سبب دردها و بعضی اعراض علائمی اطراف سفلی میشه.
بله برادر دیگه ما به نام آخوندزاده از ولایت بادغیس با ما تماس گرفتن. سلام علیکم برادر، بفرمایید پرسشتان مطرح کنید.
سلام علیکم شیر محترم. سلام علیکم با شما و مهمان محترم شما دکتر صاحب تقدیم میدارم.
سلامت باشید.
آخوندزاده از ولایت بادغیس بسیار بالا ما با شما شد.
بفرمایید برادر.
یک سوال دارم. سوال ما دارم، بعض از آدم ها تا به سن 10-20-30 سالگی همه تا آدم های لاغر همه تا لاغر ناتوان یک دفعی به بدن از اینا تغییرات چاق میشه که به کل همه بدمود چاق میشه، حتی شکم های از اینا تا به میان دازه چاق میشه که میشیشتن و خستن و راگشتن به اینا به تکلیف میشه. سوال ما دارم چی تغییرات به بدن از اینا میه که آدم های لاغر یک دفعی چاق میشه، یک آدم چاق چی کرده میتونه که پس به حالت عادی برگرده؟ این می سوال ما در پیله میره بلیم.
تشکر برادر عزیز، بفرمایید دکتر صاحب.
سپاس از عبدالستار اخوندزاده صاحب چون مربوطی موضوع ما شما هستن. کسایی که لاغر باشه و آنن وزنشان زیاد میشن، این هم یک حالت مرضی است. علتشان باید پالیده شوه و پیش یک متخصص باید بره مکمل تاریخچه معاینات فیزیکی و حتی معاینات لابراتواری انجام بده، چون بعضی امراض میتونه که سبب اضافه وزنی شوه. چاقی شوه، یا حتی بعضی اوقات بعضی مردم هستند که فقط تصمیم خود میگیره که ما باید به حد زیاد غذا بگیریم، به حد زیاد انرژی، عدم فعالیت های فیزیکی، بالاخره وزنش آنقدر زیاد میشه که راه رفتن نمیتونه. اینی یک مسئله است که باید پالیده شوه. و در زمین چطور باید از چاقی جلوگیری کنیم؟ پیش از او که در مورد این مسائل باید ما شما گپ بزنیم، بعضی مسائل دیگه هستند که باید شنوندای ما شما باید در این مورد باید بفهمه. چون چطور باید بفهمیم که ما چاق شدیم؟ چاقی ما روز به روز بیشترتر میشه. میگه اگر یک مرد قواره سیب با خود گرفت، شکمش آنقدر بزرگ و چاق شد که منظره سیب با خود گرفت، یک حالت وخیم و خطرناک است. و اگر خانم در آینه به طرف خود سعی کرد و شکلی ناکمانند با خود گرفتن. چون خیلی جالب هستن، ببینین وجود خدا، مقایسه کنین، کمر خدا اندازه کنین. و در زمین اینی را باید شنونده های محترم باید بفهمه که آیا چاقی مرکزی چی رقمی است، چاقی محیطی و کدام خطرناکتر است. میگه کسایی که سینه و بطنش زیاد چاق باشن، اینی را چاقی مرکزی میگه که خطرناکترین چاقی نمیست و عقوات امراض قلبی، عقوات فشار بلند خون، عقوات چربی بلند خون و حتی عقوات سکته های دماغی در این مریضا بیشتر دیده میشود. و کسایی که آنقدر شکمش چاق نباشه و اطراف سفلی و علوی دست و پایش چاق باشه، این چاقی محیطی است. از این خاطر باید بیننده ها بسیار زیاد دقت کنه و در این مورد باید ما شما بسیار زیاد دقت کنیم. حالی میاییم به طرف این مسائلی که ما شما چطور از چاقی جلوگیری کنیم.
این بسیار مهم است. برای بفرمایید.
میگه وقایه بهتر از علاج است. و همیشه گفته میشه که چاقی یکی از امراض کشنده است، ولی خوشبختانه که وقایه میشه. چاقی را میگه هیچ وقت به یک شکل نبینین که بیا پنج روز دو روز ما شما رژیم بگیریم و بعد از او با سیخ کباب و کره خود بخوریم. نه، میگه مثل امراض مزمنه که با فشار خون ما شما مجادله میکنیم، شکر خود همیشه کنترل میکنیم و همیشه در مورد شکر خود پرهیز میکنیم. دکتر صاحب با ما شما پرهیز همین قسم میگه چاقی یک مرض مزمن است.
بله.
طویل المدت تداوی و وقایه کار داره که اینی را باید ما شما با دو سه کلمه باید تقسیم کنیم. اولین کاری که ما شما میکنیم باید علت چاقی پیدا شوه که آیا علت چاقی ادویه هستن، کدام مرض مزمنی، هایپوتایرویدیسم است، کوشینگ سندروم است، یا ناجوری پالیسیستیک اوورین دیزیز است، یا این مریض مشکلات روانی داره از خاطر مشکلات روانی خود ادویجات استفاده میکند، یا خانم هستن دو سه چهار پنج شش اولاد دار از خاطر جلوگیری خود دواهای ضد حمل میگیرن، اینی باید قطع شود. و در زمین لایف استایل خود، زندگی خود باید تغییر بده. با جای از این که در خانه برنج و ازبکی و بعض اوقات و آل چون زمستان است ما شما لاندی و چیزا میکنیم، از لاندی باید جلوگیری شود. چربی ها بسیار زیاد کم شود. و در زمین از ترکاری باب و از سلات باید استفاده شود و ورزش با تمام شنونده های خود توصیه میکنیم که حداقل از 15 دقیقه گرفته تا یک ساعت باید ورزش کنیم. او ورزش اگر در داخل اتاق خود باشه، او ورزش اگر در حویلی باشه، او ورزش اگر در قریه ما شما زندگی میکنیم، ورزش باید بالای خود لازم. و در زمین یک پوینت که بسیار مهم و بارزش هستن، میگه شما در هفته دو روز روزه بگیرین، روزه دوشنبه و پنجشنبه، هم ثواب هم خرما. اگر به اینمی مسائل ما شما دقت کنیم، انشالله هیچ وقت با چاقی هم مبتلا نمیشیم و آنقدر امراضی که سبب چاقی به وجود میاید ما شما انشالله از اون نجات میافیم.
بله 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 دکتر صاحب، با امید از این که تونسته باشیم در این برنامه، هرچند پرسش ها بسیار زیاد بود و شاید هم نتونسته باشیم با پاسخ های شنونده بپردازیم، پاسخ مناسب ارائه کرده باشیم، سپاسگزار هستم. دکتر صاحب اقبال پرویز متخصص امراض داخله، از حضورتان در برنامه انشاءالله که موفق باشین. شنونده عزیز، وقت برنامه صحت این هفته در همین جا به پایان رسید و ما ویدیو برکی همه ایتان را به خداوند که صحت را نعمت برای بشریت گردانده می سپارم. ما اکنون همکارم جاوید حسنزاده به استودیو آمده و با ارائه یک برنامه نیم ساعته خبری با شما خواهد بود. بقیه وقتتان خوش.
خسته نباشین ویدا جان و دکتر صاحب، شما هم خسته نباشین. سلام شنونده های عزیز، ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر با وقت افغانستان شد. من جاوید حسن‌زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک و تیم خبری ما با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات خبری تا ساعت 4 با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس اجرایی افغانستان در یک سفر رسمی فردا عازم ایران شده و در آنجا روی مسائل مربوط به دو کشور گفتگو میکند. اما پیش از آن توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سحر لیوال برایتان دارد. بعد در ادامه خبرهای اقتصادی را برایتان داریم.
قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا برای یک سفر 3 روزه به ایران برود. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی این ریاست امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالله عبدالله در دیدار با مقام های ایران در رابطه با گسترش روابط میان دو کشور صحبت خواهد کرد. مشران جرگه افغانستان هیئتی را برای بررسی وضعیت امنیتی ولایت هلمند موظف ساخت. این تصمیم از سوی مشران جرگه پس از مطرح شدن شکایت های سناتوران این ولایت اتخاذ گردید. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران امروز هشدار داد که عربستان سعودی به خاطر اعدام نمر یک روحانی شیعه مذهب با انتقام الهی روبرو خواهد شد. از آتشباری تازه در پایگاه قوای هوایی هند در شهر پنانکوت خبر داده شده است. یک روز پیش از این 11 تن در جریان یک حمله توسط شورشیان اسلامی بر این پایگاه کشته شدند. 5 بمبگذار انتحاری امروز با حمله بر یک پایگاه نظامی عراق در شمال بغداد، حداقل 15 تن از نیروهای امنیتی این کشور را کشتند و 22 تن دیگر را زخمی ساختند. و اوکراین اعلان کرده که از 10 جنوری به واردات مواد غذایی از روسیه تحریم وضع می کند.
مسئولین افغانستان بانک میگویند که برای ثبات پول افغانی هفته 3 مرتبه دلار آمریکایی را به شمول کابل در 6 زون کشور لیلام میکنند. امل آشور سخنگوی این بانک امروز برای رادیو آزادی گفت که به دلیل عوامل مختلف داخلی و خارجی قیمت دلار در مقابل افغانی رو به افزایش بوده است. او افزود که مهاجرت 150 هزار افغان به کشورهای اروپایی از عامل دیگر افزایش نرخ دلار می باشد.
در کنار از این تاثیر فاحش تجاری ما که صادرات افغانستان بسیار کم است، بطن اسعار از بیرون داره. در این زمان در یه آخر مصارف که وزارت مالیه پروژه های تکمیل میشه یا با تصحیح که با قراردادی های خود داره، پول بیشتر افغانی وارد بازار شده.
او ابراز امیدواری کرد که با تطبیق پروژه های جدید در قیمت دلار تغییر رونما گردد. اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید که جلغوزه کشور به گونه قاچاق به دیگر کشورها صادر می شود. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که برخی از تاجران پاکستانی به طور غیر قانونی جلغوزه را از ولایت پکتیا، خوست و پکتیکا به نرخ کم خریداری می کنند و به نام پاکستانی به دیگر کشورها صادر می کنند. او علت این کار را نبود مارکت ها برای محصولات افغانی عنوان کرد. با گفته او در سال جاری 10,000 تن جلغوزه در ولایات پکتیا، خوست و پکتیکا جمع آوری شده که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد. او افزود که موضوع قاچاق جلغوزه را با مقامات مرکزی در جریان گذاشته، اما تا حال در این مورد اقدام صورت نگرفته است. و ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ می گوید که برخ تاجران افغان می خواهند تا تصدی دولتی این ولایت را دوباره فعال سازند. شیر احمد سپاهی زاده مسئول این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که با فعال شدن فابریکه های پنبه، نساجی تکه و روغن نباتی برای بیشتر مردم زمینه کار فراهم خواهد شد. سپاهی زاده افزود که فابریکه نساجی بلخ در گذشته به میلیون ها متر تکه تولید می کرد. او می گوید که ماشین های فابریکه نساجی کهنه بوده و باید ماشین های اصلی بر آن خریداری شود. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 74 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 8 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی.
تشکر از همکاران ما برای رای فرشورده خبرهای و همچنان خبرهای اقتصادی. ساعت 3:35 دقیقه به وقت کابل شد و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را برایتان آماده کرده ایم. قرار است رئیس جمهوری افغانستان فردا عازم ایران گردد. عبدالله عبدالله روی چه مسائل با مقامات ایرانی بحث می کند؟ مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه.
توسعه و استحکام بیشتر روابط میان دو کشور، توسعه روابط تجارتی و در عین زمان همکاری‌های ایران با افغانستان برای استقرار و ثبات و مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی که در منطقه وجود دارد.
سیما جوینده والی پیشین غورت قرارش به حیث معاون والی کابل ران نمیپذیرد. هدفش چیست؟
می از طرف حکومت مرکزی برای من ایوازی که مکافات داده شده مجازات داده شد که مربانوان معاون ولایت کابل انتخاب کردن.
و گزارش جالب را در مورد بازی امروز تیم ملی فوتبال افغانستان هند برای تان آماده کرده ایم. امید ما را تا آخرین برنامه همراهی کنید. با عرض سلام مجدد و این هم اولین گزارش برنامه. قرار است رئیس جمهوری افغانستان فردا در یک سفر 3 روزه بعد دعوت حکومت ایران عازم آن کشور شود. سخنگوی این ریاست روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت عبدالله عبدالله در این سفر با مقامات ایران روی مبارزه مشترک با تروریسم و گسترش روابط تجارتی میان دو کشور صحبت خواهد کرد. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی در منطقه و توسعه روابط تجارتی میان افغانستان و ایران از موضوعات اساسی اند که در جریان سفر رئیس اجرایی حکومت به ایران روی آن بحث خواهد شد. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت قرار است عبدالله عبدالله در رأس هیئت عالی رتبه حکومتی روز دوشنبه به یک سفر 3 روزه به دعوت ایران عازم آن کشور شود. وی گفت که رئیس اجرایی با مقامات بلند رتبه ایران روی گسترش و استحکام روابط میان دو کشور تمرکز خواهد کرد.
قرار است که چند توافقنامه در بخش گردشگری امور جوانان و توسعه تجارت و همکاری دو جانبه هم بین دو کشور امضا شود. بحث اصلی که در این سفر مطرح خود شد توسعه و استحکام بیشتر روابط میان دو کشور، توسعه روابط تجارتی و در عین زمان همکاری های ایران با افغانستان برای استقرار و ثبات و مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی که در منطقه وجود داره. اینا محورهای اصلی بحث های است که در این سفر مطرح خواهد شد.
آقای رحیمی افزود که قرار است عبدالله عبدالله در ادامه سفرش از بندر چابهار نیز دیدن نماید. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی این اولین سفر رسمی رئیس اجرایی افغانستان به ایران است. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته که مشاور امنیت ملی در دیدار با سفیر ایران روی آمادگی ها و آجنده سفر رئیس اجرایی به ایران بحث کرده است. در اعلامیه گفته شده که در این سفر توافقنامه های همکاری های بین الوزارتی میان دو کشور نیز امضا خواهد شد. این در حالی است که مقامات افغان بارها ایران را متهم به مداخله در امور افغانستان کرده گفتند که این کشور از چند سال بدین سو در ولایات جنوب و جنوب غربی از طالبان مسلح حمایت کرده و در حال حاضر نیز حمایتش از طالبان را برای سرکوبی گروه داعش در افغانستان تقویت بخشیده است. همچنان در خصوص موضوعات تجارتی نیز گفته شده که ایران در برخی موارد از مسائل تجارتی و ترانزیتی به حیث وسیله فشار در برابر افغانستان استفاده کرده است. در این حال کارشناسان سیاسی با در نظر داشت روابط مستقیم ایران با طالبان مسلح میگویند که حکومت افغانستان می تواند از این روابط برای آوردن صوب انتخابات در کشور استفاده کند. روح‌الله امین یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ایران یکی از مهمترین کشورهای دخیل در پروسه‌های سیاسی نظامی در افغانستان هست. ایران تسلط بسیار زیادی به پروسه‌ها در داخل داره و ما فکر می‌کنم اگر این پروسه‌ها در کنترل دولت افغانستان باشه، ولیکن ایران و تأثیری که میتونه بگذاره در این پروسه‌ها و شاید خوبش اگر استفاده شوه بسیار میتونه به نفع باشه. و این خاطر من فکر می‌کنم این سفر مهم است و این رابطه هر چه جدی گرفته شوه به ثبات در افغانستان میتونه منجر شوه.
در این حال سیف الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی نیز سفر رئیس اجرایه به ایران را مهم عنوان کرده گفت که ایران و افغانستان عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو هستند و به گفته وی این دو کشور میتوانند روابط خود را در عرصه‌های مختلف تجارتی و ترانزیتی گسترش دهند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید و حال توجه کنید به همکارم روزنامه‌های امروز چاپ کابل را ورق زده نسیم شفق که با هم یک جا میشنوید.
برگزاری نشست صلح در اسلام آباد و تهدیدات گروه داعش در شرق افغانستان از مهمترین مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته است که پیش از نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین، نشست دو جانبه کابل و اسلام آباد برگزار می‌گردد. در سرمقاله این نشست دو جانبه مهم خوانده شده و گفته می شود که اگر دو جانب در این نشست فضای اعتماد را به میان آورند و قناعت یکدیگر را فراهم سازند، نشست چهار جانبه نیز نتایج خوبی در پی خواهد داشت. سرمقاله نویس گفته است که کابل و اسلام آباد همواره بر یکدیگر اتهام وارد کرده اند و این اتهامات سبب بی‌باوری میان مقامات دو کشور شده است. با باور سرمقاله نویس درباره نتایج نشست اسلام آباد خوشبینی وجود ندارد، اما گامی به سوی پیشرفت در زمینه صلح محسوب می‌گردد. روزنامه غیر دولتی کابل پوز در صفحه نخستش نوشته است که مخالفان صلح تلاش دارند تا نشست اسلام آباد به ناکامی روبرو شود. در مطلب به نقل از مسئولان شورای عالی صلح افغانستان نوشته شده که حمله انتحاری اخیر در شهر کابل نیز کار کسان و حلقات بوده که با تأمین صلح در افغانستان مخالف هستند. نویسنده مطلب میگوید که اشتراک امریکا و چین در نشست چهار جانبه امیدواری ها را بیشتر ساخته و پاکستان نیز در حضور این کشورها نقش بهتری را در پروسه صلح افغانستان ایفا خواهد کرد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نشست اسلام آباد را مهم دانسته و ابراز امیدواری کرده که نتایج خوبی در قبال داشته باشد. سرمقاله نویس گفته است پاکستان تعهد کرده که در برابر آنیده از مخالفان مسلحی که صلح طلب نیستند در خاکش با جدیت مبارزه خواهد کرد. سرمقاله نویس سفارش کرده که امریکا و چین باید پاکستان را تشویق کند تا تعهداتش در برابر افغانستان را عملی کرده و مخالفان مسلح دولت را تشویق کند که با حکومت افغانستان آتش بس کنند. و روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در مطلب تحلیلی ننگرهار را در ورودی گروه دولت اسلامی یا داعش به افغانستان خوانده است. در مطلب گفته شده که بخشی از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در نزدیکی خط دیویرن مرکز اصلی فعالیت داعش بوده و مشابه با آن مناطق سوریه و عراق می باشد که تحت کنترل گروه داعش است.
هیئت اداری مشاوران جرگه افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح در کشور تاکید دارد. باز هم همکارم مرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
در آستانه برگزاری نشست چهارجانبه به هدف آغاز گفتگوهای صلح در اسلام آباد، هیئت اداری مشاوران جرگه افغانستان میگوید که صلح نیاز افغان ها است و باید برای تامین آن تلاش های جدی صورت گیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی مشاوران جرگه گفت که افغان ها برای آوردن صلح در کشور قربانی های زیادی را متحمل شده اند.
صلح افغانستان به خلق ضرورت ده.
صلح نیاز مردم افغانستان است. ما برای مردم خود صلح می‌خواهیم. صلح در افغانستان در نتیجه دستاوردهای 13 ساله و قربانی‌های 13 ساله باید تامین شود و به قربانی‌های مردم باید احترام شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است در آینده نزدیک نشست چهار جانبه کابل، اسلام آباد، بیجینگ و واشنگتن به شرکت معینان سیاسی وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نمایندگان خاص آمریکا و چین برگزار گردد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که نشست اول چهار جانبه در اسلام آباد و نشست بعدی در کابل برگزار می‌گردد. از سوی هم برخی از اعضای مشران و جرگه می‌گویند که پاکستان در خصوص تامین صلح در افغانستان صادق نبوده و تلاش‌های اخیر در این زمینه نیز بی‌نتیجه خواهد بود. نظر محمد فقیری یکی از اعضای این جرگه در مورد چنین گفت:
در خصوص صلح پاکستان صادق نیست و همیشه دروغ گفته است. آنان صلح نمی‌خواهند، ما را فریب می‌دهند.
از سوی دیگر بهادر شاه واصفی عضو دیگر مشران و جرگه به این باور است که برای تامین صلح در افغانستان باید مکانیزم منطقی ایجاد شده و با طرف‌های درگیر جنگ آتش بس صورت گیرد.
امروز سر و صدای صلح بلند است. در هر گوشه وطن آتش جنگ شعله‌ور است. صلح با کی؟ با چی کس؟ عقیده ما به است که با صلح باید یک مکانیزم درست منطقی درست شده، آتش بس شده. بعد از او در مورد عمل شدن پروگرام‌های صلح لام برداشته شود.
این در حالی است که در این اواخر تلاش‌ها برای پیش برد مذاکرات صلح با طالبان مسلح افزایش یافته و پاکستان نیز یک بار دیگر تعهد کرده که در این رابطه با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که با پاکستان توافق شده که میان طالبان صلح‌خواه و جنگ طلب باید تفکیک صورت گیرد و طالبانی که تاکید به جنگ دارند باید در برابر آنان مبارزه جدی صورت گیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. ولی پیشین ولایت غور میگوید در دوره کاریش اقدامات قابل ملاحظه ای را در راستای تامین حقوق زنان، محو فساد اداری، منع قاچاق مواد مخدر و گسترش معارف در این ولایت انجام داده است. سحر لیوال با خانم جوینده مصاحبه‌ای را انجام داده و در نخست از وی در مورد دلایل عدم پذیرفتن تقررش به حیث معاون والی کابل از وی پرسیده است.
معاونیت کابل ما به خاطر از این پذیرفتن خواهر که شما خبر دارین که ما بسیار مدتی کمی به عنوان والی ولایت غور روان شده بودم. باز اونجا که رفتم از نظر خودم شکاری هایم که اصلا مردها نتونسته بودن. می از طرف حکومت مرکزی برای من ایوازی که مکافات داده شد، مجازات داده شد که من به عنوان معاون ولایت کابل انتخاب کردن. من با خود فکر کردم که اگه معاونیت ولایت کابل ما قبول کنم، اولا خو پیش موقع سوال بود که وقتی که من رهبری 1 میلیون نفوس نتونم به غور بکنم، چطور میتونم رهبری 5 میلیون نفوس با کابل داشته باشم؟ دوم ای که اگر من به غور موفق نبودم، چطور من به عنوان یک آدم موفق که میتونم کار پیش ببرم به کابل مرگ ماشتن؟ سومی که ما داریم خواهرای 4 نفر وزیر و 1 نفر والی که ما داریم، نشوه که همین باز یک فرهنگی ناپسندیده شوه که بازوار بیارن پس به پوستای معینیت و معاونیت. بنام بر روی از این ملحوظ من قبول نکردم این حرفه. یک حرف دیگه می که امو پوست پوستی رقابتیه و کسی که اونجا رفته از طریق رقابت آزاد رفت، با وجدان من امیر به من یاری نکرد برم یک فرزند بالا کنم و چوکیش بشینم.
خانم جوینده، در زمان اجرای وظیفه‌تان در مدتی که شما به حیث والی غور ایفای وظیفه میکردین، مظاهرات هم بر علیه شما صورت گرفت. بیشتر دلایلش چی بود از اعتراضات که انجام شد؟
اونجا تعدادی بودن، ترس ازی داشتن که یادم وقتی که بیای اینجا، چون معرفت کامل به ارتباط ما داشتن، اتمی ای بعضی چیزهای رو ممانعت میکنه و بر علاوه ازی و ریاستای اونجا کاملا دولت کار نمیکنه، با واسطه به یک فرد زورمنده بودجه دولت کلگی و فقط به نفع خود میچرخانند و پول مواد اضطراری همیشه با کام دیگرا میره، کمک هایی که به خاطر فقرا میدینند و کلگیش به دست دست زورمندایه.
بله.
و میشه شکایت هایی داشتم.
شما میگین که زورمندا و فساد پیشگان برای علیه شما مظاهره میکردن؟
بله، بله.
شما را دور بسازن
انال شما ببینید. بله بله، و پیش از اینکه ما برام پلان تظاهرات داشتن و بعد از اینکه میرم تعداد بسیار معدودی که واقعا کلگیشو هر کدومش دوستیهای دارن، افراد زورمندن، افرادی هستند که خودشا اینجا اصلا طالب به غور، ما طالب بیرونی نداریم، و کسانی هستند که یک بخشی خود طالب کردن، یک بخشی خود به حکومت آوردن، و از این طریق از هر نوع از مواد مخدر گرفته تا به اختلاس گرفته تا قصب زمینار که حتی جای تفریحگاه و مکتب و کلینیک و همه چیز قصب کردن، ترس یا زوا بود. و افراد زیادی که یعنی کسانی که واقعا طرفداری پیاده کردن قانون بودند، و نسبت به زیاد صدها برابر بودن که به جاده ها ریختن و به حمایت از ما سر صدا کردن.
بله خانم جوینده، شما در دوره کاریتان چی کارهای قابل ملاحظه‌ای را انجام دادین در بخش خدمت به مردم ولایت غور؟
خب اگرچه دوره کاریم بسیار کوتاه بود، بهانم که کوتاه بود، از این فرصت استفاده کردم، تبلیغات را اندازی کردم به ارتباط حقوق زنها، موضوع فساد ایدوری و دوری از مواد مخدر، از قاچاقش، از استعمالش، برداشتن خشونت علیه زنها و گسترش معارف. به این راستا کارهای داشتن که مردم بالاخره وادار شدن به این که امرای ما همکاری کنن. وی نباشه و برالوزی
از تبلیغات به خاطر تامین حقوق زنان صحبت کردین، اما این در حال است که یک دختر 19 ساله به نام رخشانه در زمان اجرای وظیفه‌تان در ولایت غور سنگسار شد. گفتن شما دیگه
ما کاملا قناعت دارم. شما ببینید اونمو منطقه ای که امی رخشانه سنگسار شد، یک سال پیش که اونجا والی نبودم، والی اونجا مرد بود، به 40 کیلومتری یا 45 کیلومتری اونجا طالبا تصرف کردن، دختر به ساحه طالبا اونجا سنگسار شد و ما چندین جلسه گرفتم، جلسه استروری گرفتم و به نیروهای امنیتی کشفی گفتم که برم باید قاتلین را دستگیر کنیم. از اون منطقه از مرکز کمک خواستم، تیاره ها خواستم و چندین بار تلفنی تماس گرفتم، مکتوب روان کردم که این به این ساحه نیروهای امنیتی ما جرأت کرده نمیتونن، ولی به ما کمک کنین تا ما بریم قاتلین را دستگیر کنیم. و اون دختر کاری بود که ریشه به گذشته داشت.
پس دلیل برکناری شما از مقام ولایت غور چی بود؟ حکومت افغانستان کدام دلیل را بر شما ارائه کرد تا شما را تبدیل بکنن به کابل و از او سمت برکنار کنن؟
به خدا نمیدانم. من فقط همین دلیلی که پیش خودم هسته برای ما تا حال روشن نساختن که دلیل چی بوده.
چی فکر میکنین دلیل برکناریتان چی بوده میتونه؟
من دلیل برکناری من خودم طوری فکر میکنم که من اولین والی بودم که به خط اول جنگ رفتم، اولین والی بودم که روزها و شبار به سنگر میدویدم، اولین والی بودم که از قاصبین زمین جلوگیری کردم و اولین والی بودم که از فاسدین بسارن ولی حتی ماوینم معرفی کردم، اولین والی بودم که من مکتب میگشتم، مکتبای تخیلی.
شما فکر میکنین که شکار یک دسیسه و یا توطئه سیاسی شدین؟
بله من فکر میکنم که دلیل همی باشه، چون چیزایی که اصلا به افغانستان رواج نبوده من کرده بودم.
پس شما فکر میکنین این دسیسه و توطئه از سوی چی کسی راه اندازی شده باشه بر علیه شما؟
خب به هر صورت این طریق گفتیه که حکومت محلی غور اصلا به دستی مردم نیه، حکومت برای مردم نیه، حکومت برای یک طبقه مشخصی مافیا و زنستیز و قاسیب و فاسد.
معلوم شما که نمیدانین حکومت مرکزی را یا حکومت محلی ولایت غور؟
من فکر میکنم که چند دلیل داشته به طرفیمه. یکی از دلایلی که ما برطرف شدم جناب دکتر سیب عبدالله که خود سمدار میدانه و یک سمی هم که ولایت غور مربوطی از آدم بوده، رئیس جمهور که وقتی مر اونجا روان کرده بود گویا به تخصیمی از این آدم دیسپروزی شده بوده.
یعنی شما ادامه کنین که عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نقش مهمی را در برکناری شما بازی کرد؟
بله بله، به خاطر از اینکه بتونه امو رئیس کمپاینش به نام آقای خازه که او به ایراد کمپاینش میکرد، طوری شده که گویا به سر حق از او کسی دستدروزی کرده و او هم یک زن.
لطفا کوتاه بگوین که در حال حاضر خواست شما چی هست؟
فقط خواستی من همیم، فقط آرزوی منه که من یک باری جناب رئیس جمهور از نزدیک ببینم، که متاسفانه یک مار انتظار ماندم نتونستم جناب رئیس جمهور رو ببینم و حالا هم که آمدم یک ما میگذره تا حالا جناب رئیس جمهور نتونستم رو ببینم.
میخواین چی بگوین برای رئیس جمهور؟ لطفا کتا بگوین.
بگه گفتنی ندارم و فقط امانتش به درستی برش تقدیم میکردم، میگفتم که شما گفتین که از فاسدین و فاسدین جلوگیری کنیم دیگه، بنان امی حرفای خود پیش رئیس جمهور بگذارم و بگویم که من یک فرد بیگناه بودم و صرف خادم و خدمتگار بودم. و ای کاش که جناب رئیس جمهور وقتی که من وکیل مردم بودم مر به عنوان کسی والی اونجا روان نمیکردی که آبروی مر اونجا دختاندی.
سیما جوینده والی پیشین ولایت غور بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. افغانستان امروز با تصمیم قاطعانه و اراده قدرتمند به میدان می رود تا جام قهرمانی جنوب آسیا را از هند بگیرد. تیم ملی فوتبال افغانستان برای این رقابت آمادگی خیلی زیاد گرفته و امیدواری دارد که جام را به کابل بیاورد. جاوید نعیمی در مورد گزارش را تهیه کرده است.
افغانستان این اعلام را همه به خاطر دارند که بعد دو سال پیش برمیگردد زمان که افغانستان برای نخستین بار قهرمان جنوب آسیا شد. با نتیجه 2-0 در برابر هند، جام رقابت‌های جنوب آسیا در کاتماندو پایتخت نیپال نصیب افغانستان شد که افتخار بزرگ را در تاریخ ورزش کشور ثبت کرد. در بیش از 2 سال که از آن روز می‌گذرد، امروز بار دیگر دو تیم در برابر هم قرار گرفتند. افغانستان با ورزشکاران پرقدرت و مصمم و هند با بازیکنانی که برای حفظ جام در خانه‌شان تعهد کردند. 4 پیروزی در این دور برای افغانستان باعث شده که هند برای دیدار امروز آمادگی بیشتر گیرد. رئیس جمهور اشرف غنی به نمایندگی از مردم افغانستان برای تیم ملی فوتبال آرزوی پیروزی کرده است. علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان این پیام آقای غنی را در صفحه فیسبوکش گذاشته است.
من منتظر هستم که خودم استقبال کنم و تمام ملت سرفخر میکنه.
افغانستان در این سلسله از رقابت‌های جنوب آسیا بیشترین گل را به ثمر رساند. در میان 5 گل برتر این جام هم 3 گل را تیم افغانستان به ثمر رسانده است. آرش عاطفی، امید پوپلزی و فیصل شایسته در برابر تیم‌های مالدیف و سریلانکا بهترین گل‌های رقابت‌های جنوب آسیا را زدند. اما گل آقای شایسته در برابر سریلانکا تا حالا بهترین گل جام دانسته می‌شود. تیم ملی فوتبال افغانستان تا حالا در جنوب آسیا 2 لقب دارد: نایب قهرمان سال 2011 و قهرمان سال 2013 میلادی. در مقابل هند در سالهای 1993، 1997، 1999، 2005، 2009 و 2011 قهرمان شده است.
شنیدین که افغانستان امروز با تصمیم قاطعانه و اراده قدرتمند به میدان می رود تا از قهرمانی جام جنوب آسیا دفاع نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از درگیری های لفظی میان تهران و ریاض تا حمله خشونتبار بر سفارت عربستان سعودی در تهران، این همه در پی اعدام شیخ نمر باقر النمر، یک روحانی سرشناس اقلیت شیعه در عربستان سعودی صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش مفصل از مصطفی صدیقی بشنوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران در عکس العمل به اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی گفته است انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت. پیش از این سپاه پاسداران ایران در بیانیه گفته بود در آینده نچندان دور انتقام سخت از به گفته آنها جنایتکاران آل سعود خواهند گرفت. مقام های سعودی به اظهارات هشدارهای ساعات گذشته در ایران در رابطه با اعدام شیخ نمر واکنش شدید نشان داده و ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم کردند. ریاض همچنین تهران را به حمایت از تروریسم متهم ساخته است. عربستان سعودی روز شنبه از اعدام شیخ نمر همراه با 46 تن دیگر به شمول 3 ناراضی شیعه و چند تن از جنگجویان القاعده خبر داد. جنرال منصور الترکی سخنگوی امنیتی وزارت داخله عربستان سعودی دیروز شنبه گفت
تنفیذ الاحکام القضائیه الشرعیه بحق
ما حکم قضایی اعدام را بالای 47 تن به اتهام جنایت تروریستی تطبیق کردیم. اعدام مطابق قانون شریعت علیه هر یک از آنها تطبیق شد. تنش ها در پی اعدام شیخ نمر تنها محدود به حملات لفظی نشده و سفارت عربستان در تهران نیز هدف حملات معترضان تندرو قرار گرفته و بخش از آن در این حملات به آتش کشیده شده است. مقامات ایران صبح امروز از دستگیری 40 تن از تظاهر کنندگان خبر دادند. اما تندروها گفتند تظاهرات دیگر را امروز در نزدیک سفارت عربستان در تهران راه می اندازند. نمر تا هنگام دستگیریش در سال 2012 از چهره های اصلی اعتراضات اقلیت منزوی شده شیعان عربستان سعودی بود. بر نمر اتهامات تروریسم وارد شده بود، اما خود او دست داشتن در خشونت‌ها را رد کرده بود. خامنه‌ای هم در بیانیه امروز خود گفت نمر نه مردم را به سلاح برداشتن دعوت کرده بود و نه هم در توطئه‌های مخفی دست داشت و تنها چیزی که می‌کرد انتقاد عمومی بود. اما وزارت خارجه عربستان سعودی گفته است که ایران با محکوم کردن اعدام نمر چهره واقعی خود را در پشتیبانی از تروریسم نشان داده است. این وزارت همچنین تهران را به فرقه‌گرایی کور متهم کرد و گفت که با دفاع از اعمال تروریستی ایران شریک جنایات آنان در تمام منطقه است. اعدام او محکومیت شیعیان را در سراسر منطقه به همراه داشته است. مقتدی اسد روحانی سرشناس شیعه عراق در اعتراض به اعدام نمر خواستار تظاهرات در کشورهای خلیج فارس و عراق شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز در این مورد واکنش نشان دادند. در واشنگتن یک سخنگوی وزارت خارجه گفته است ایالات متحده نگران است که اعدام نمر ممکن است درگیری‌های فرقه‌ای را در زمانی که تنش‌ها باید به طور فوری کاهش یابند بدتر خواهد ساخت. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از اعدام شیخ نمر گفته است که اعدام او نگرانی‌هایی را در زمینه آزادی بیان، حفظ و رعایت حقوق اساسی مدنی و سیاسی به میان آورده است.
تشکرین که تا این دم با ما بودین. ساعت 4 عصر است و گزارشات خبری ما در همینجا به پایان رسید. همکارم قاسم سلیمان با پیشکش نمودن مطالب